نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 25 سطر 18 نهم آذر 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الحسن بن علي بن محمد البر التقي الصادق الوفي النور المضيء خازن علمك والمذكر بتوحيدك وولي أمرك وخلف أئمة الدين الهداة الراشدين والحجة على أهل الدنيا فصل عليه يا رب أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك وأولاد رسلك يا إله العالمين. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه فرمودند که حکم در نگاه مرحوم آخوند دارای 4 مرتبه است. مرتبه نخست مرتبه اقتضا بود، مرتبه دوم مرتبه انشاء بود. انشاء عبارت بود از ایجاد معنا به واسطه لفظ و وساطت لفظ از باب واسطه در عروض است، نه از باب واسطه در ثبوت. این دو مرتبه از مراتب 4 گانه. و اما مرتبه سوم مرتبه فعلیت هست. مرتبه فعلیت مرتبه است که حکم به حقیقت حکمیت در واقع میرسه. حکم حقیقی در این مرتبه است و در این مرتبه است که حکم بعث و زجر هست. بعث و زجر بالحمل شایع، صرف انشاء طلب نیست، انشاء محض نیست و ایشان می‌فرمایند که اگر این مرتبه نباشه ما حکم بالحمل شایع، حکم حقیقی نخواهیم داشت. اون چیزی که در مرتبه انشاء بود صرف استعمال لفظ در معنا بود، اون چه که در مرتبه فعلیت هست اون وجود حقیقی هست و تفاوت اینها از قبیل تفاوت شیء بالحمل الاولی شیء بالحمل الاولی شیء بالحمل شایع. بنابراین این مرتبه رو ما باید حقیقت حکم بدونیم و وقتی شیئی فرد یک طبیعت و مصداق یک طبیعت قرار میگیره که اون طبیعت به حمل شایع بر او حمل شود، اینجا هم همینطوره. این انشایی که از شخص عامر صادر میشه اگر به مرتبه فعلیت نرسیده باشه ما نمیتونیم بگیم انه حکم بالحمل الشایع. وقتی میتوانیم بگوییم که انه حکم بالحمل الشایع که اینجا مرتبه فعلیت بوده باشه. تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه سه سطر پایانی صفحه 25 این چنین است: ثالثتها مرتبه الفعلیه و فی هذه المرحله یبلغ الحکم یبلغ، یعنی اون انشاء مرتبه قبل به این مرتبه بالغ می شود. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در بعضی کلمات تعبیر به یسیرو دارن، یسیرو فعلیا. در همین عبارتی که مرحوم محقق اصفهانی در صدد شرح او هستند، در این بخش از کلماتشون در مبحث قطع، خب تعبیرشون این چنین بود دیگه. تعبیر فرموده بودن ان التکلیف ثم لا یسحب علیک، ان التکلیف در کفایه تعبیرشون این بود ان التکلیف ما لم یبلغ مرتبه البعث و زجر لم یسر فعلیا، لم یسر فعلی یا فعلی نمیشه. بعد در ادامه داشتن که و ذلک لان الحکم ما لم یبلغ، همین تعبیر بلوغ که در کلام مرحوم محب اصفهانی منعکس شده در واقع انعکاس فرمایش مرحوم آخونده، و ذلک لان الحکم ما لم یبلغ تلک المرتبه لم یکن حقیقتن به امر ولا نحی. اینجا حقیقتن امر و نحی نیست، این حقیقتن این همون بالحمل شایعی که ایشان مرحوم محقق اصفهانی می فرمایند. لذا مرحوم محقق اصفهانی هم اینجور تعبیر دارند: ثالثتها مرتبت الفعلیه و فی هذه المرحله یبلغ الحکم درجه حقیقت الحکمیه و یکون حکما حقیقیا و بعثا و زجرا جدیا بالحمل الشایع الصناعی. بعث و زجر جدی و این بس و زجر او انشاء بدعای جعل دعایی هست، یا تعبیری که مرحوم محقق خراسانی آخون در بحث واجب معلق در مقام نقد بر محقق نهاوندی داشتند که ضرورت ان البعث لاحداث الداعی، تعبیر ایشان احداث داعی و در کلمات مرحوم محقق اصفهانی فراوان آمده، بدای جعل الداعی متعدد، بدای جعل الداعی این بعثه. یکون حکما حقیقیا و بعثا و زجرا بالحمل الشایع، بالحمل الشایع الصناعی. و الا یعنی ان لم یبلغ الحکم هذه الدرجه، اگر حکم به این درجه نرسه و مرتبه فعلیت نبوده باشه، فمجرد الخطاب من دون تحریم و ایجاب. اینجا هم اصطلاح تحریم و ایجاب خودش رو نشون میده که تحریم و ایجاب رو ایشون همون مرتبه فعلیت گرفته، چه اینکه بعث و زجر رو هم همینطور، بعث و زجر بالحمل شایع. و الا فمجرد الخطاب، صرف خطاب، انشاء محض. و بین ال... حالا فرقش چیه؟ فرق اون انشاء محض با این مرتبه فعلیت چیه؟ میگه فرق مثل بالحمل الاولی و بالحمل الشایع هست. و بین الوجود الانشائی الذي هو وجود انشائی، در واقع استعمال لفظ در عکس از معناست. پرانتزی باز کنم، مرحوم محقق اصفهانی ایشون هم در الاصول علی النهج الحدیثشون، هم در اون جلد یک صفحه 274 که بحثش گذشت، ایشون اونجا داره که استعمال خودش، استعمال خودش انشائه و اگر اراده اخبار بخواد بشه، این از قبیل ارزم به حضور شما اقل و اکثر میشه. تو برخی از کلمات این مطلب رو دارن. پس انشاء در واقع همون استعمال لفظ در اکثر از معنا، انشاء همون ایجاد لفظ بالمعنا، ایجاد المعنا باللفظ هست، انشاء همون ایجاد هست و این همون استعماله، این همون استعمالی است که داریم. در صفحه 276 نهای جلد یک دارن، در سطر سوم اونجا دارن که وذالک، دارن مطلبی رو مورد نقد قرار میدن، در مقام نقد این رو مطلب رو افاده میکنن که وذالک لان تبع الانشاء کما عرفت لا یزید علی وجود المعنا تنزیلا به وجود لفظی، که گفتیم این بای به وجود واسطه در عروضه، و هو قدر جامع بین جمیع موارد الاستعمال. پس استعمال اینه، لذا این تعبیر فرمود نحو بله وجود انشائی و بین الوجود الانشائی الذي هو نحو استعمال لفظ فی المعنا، یه نحو استعماله. این ناظر هست به این فرمایششون در نهایه جلد یک صفحه 276 سطر سوم، ناظر به او هست. در الاصول علی النهج الحدیث هم اونجا در ابتداش این مطلب باز اومده، اونم مورد نظر مبارک خودتون قرار بدید. در بحوث که دو سه رساله از مرحوم محقق اصفهانی در او جمع آوری شده، یکیش الاصول علی النهج الحدیث هست، صفحه 27 وقتی حقیقت انشاء رو بیان کردن که در بحث گذشته تقدیم شد، اینجور دارن که فمفاد الجمله الخبریه فی والانشائیه فی حیثیت وجود المعنا بعین وجود اللفظ، در این حیث که وجود معنا به عین وجود لفظ هست، این مشترکون الا ان الانشائیته به تمحض الکلام الانشائی فی اثبات نسبت تامه به عین ثبوت لفظ، و الخبریه به زیادت حالت عقل اکثر، و الخبریه به زیادت علل جمله به عنوان الحکایه عن نسبت تامه. اینجور دارند. بعد البته بیان میفرمان که تقابل اینها یه وقت به نحو عدم و ملکه است، یه وقت به نحو سلب و ایجاب داره. قد از اینکه این تعبیر به زیاده هست، که به زیاده، این زیاده آمد، بله رابطه یه مقدار تغییر پیدا میکنه که توضیحش اونجا هست، ملاحظه بفرمایید. رو همین نگاه ایشون در بحث خودمون دارن که و بین الوجود الانشائی الذی هو نحو استعمال لفظ فی المعنا و بین الوجود الحقیقی، این مباینتون تباین الشی بالحمل الاولی و بالحمل الشایع، این نحو از تباین وجود داره. انشاء طلب خالی، این ارزم به حضور شما، انشاء هست بالحمل الاولی، طلب هست بالحمل الاولی، ولی مرتبه فعلیت که انشاء به داعی احداث داعی هست، به داعی جعل داعی هست، این میشه یا جعل زاجر هست بعثن و زجرن، این میشه حکم بالحمل الشایع، طلب بالحمل الشایع. و من الواضح، حالا که فرقشون بالحمل الشایع هست، خب و من الواضح ان الوجود، یک وجودی لا یکون فردا و مصداقا لطبیعت من التبایع الا اذا حملت علی حملا شایعا صناعیا. اینم عنوان یک قاعده کلی. و اذا بلغ الانشاء به هذه المرتبه، وقتی انشاء به این مرتبه رسید، تم الامر من قبل المولا، دیگه از قبل مولا تمام هست، چیزی حالت منتظری وجود نداره. فیبقى الحکم، پس یه حکم داریم و ما یقتضیه عقلا، با مرتبه چهارم که مقتضای عقلی حکم هست، و ما یقتضی، اون چیزی که عقل اقتضا داره، و ما یقتضیه، یعنی اون چیزی که حکم اقتضا دارد آن را به اقتضای عقلی، یعنی حکم موضوع یک مقتضا و یک محمول عقلیه، که بحث استحقاق عقابه. استحقاق عقاب خب در صفحه 22 داشتیم، ولیکن در سطر پنجم صفحه 22، ولیکن لیولم ان استحقاق العقاب لیس من الاثار القهریه، اونجا بحثش بود، ملاحظه بفرمایید. اینجور پس فیبقى الحکم و ما یقتضیه، این ما یقتضیه در صفحه 22 بحثش گذشت. فیبقى الحکم و ما یقتضیه عقلا، یعنی آن چیزی که عقلا حکم اقتضای او رو داره، و از لوازم جعلیه عقلاییه حکم هست که بیان باشه، من استحقاق العقاب علی مخالفت احتالتا و عدم اخرى، که استحقاق اینها همون تنجز و تعذر و اینهاست. و ما لم یبلغ هذه المرتبه لم یعقل تنجزه، تا به مرتبه فعلیت نرسه تنجز معنا نداره. این تعبیر، تعبیر مرحوم آخوندم بود، همون تعبیر مرحوم آخون که حکم ما لم یسر مرتبت الفعلیه، تعبیر مرحوم آخون این بود دیگه، حکم ما لم یسر به مرتبه فعلیت، ان تکلیفه ما لم یبلغ مرتبت البعث و زجر لم یسر فعلیا، پس فعلیت وقتی که به مرتبه بعث و زجر برسه، و ما لم یسر فعلیا لم یکد یبلغ مرتبت تنجز و استحقاق العقوبه، ما لم یسر فعلیا لم یکد یبلغ مرتبت تنجز و استحقاق العقوبه علی المخالفه. همین تعبیر مرحوم آخوند رو مرحوم حق اصفهانی هم دارن که و ما لم یبلغ حکم و انشاء هذه المرتبه، به این مرتبه فعلیت نرسه، لم یعقل تنجزه و استحقاق العقوبه، چون تنجز و استحقاق برای حکم حقیقیه. وقتی به این مرتبه نبود، صرف انشاء محض بود، هر چند ما علم تفصیلی به او داشته باشیم، اینجا استحقاق عقوبتی نداره، چون اصلا حکم نیست. این لم یعقل نکتش این هست که اینجا اصلا حکم نداریم. موضوع تنجز و استحقاق عقوبت حکم حقیقی مولاست، ما اصلا حکم حقیقی نداریم. لم یعقل تنجز و استحقاق العقوبه علا و استحقاق العقاب علا مخالفته، که و استحقاق عطف تفسیری هست برای تنجز. لم یعقل و این قطع به، هرچند ما قطع و یقین داریم به نحو علم تفصیلی نه اجمالی، و این عدم معقولیت لال قصونن فلقت، به خاطر این نیست. قطع همون نوریت محض طریقیت خودشو داره. و فیما یترتب علیه عقلا، نه، همه اون لوازم عقلیش برش مترتبه. بل قصورن فی المقتوع، به خاطر قصوری در مقتوع هست، یعنی متعلق قطع، ذات متعلق. حیث لا انشاء، این حیث لا انشاء، یعنی لا حیث لا حکم فعلیین، ما حکم فعلی نداریم. حکم فعلی چی بود؟ انشاء بدای جعل دایی. حیث لا انشاء بدا البعث و جعل دایی حتی یکون القطع به مصححن لاستحقاق العقاب علی مخالفته. اینجا خوب معنا کردن که مرتبه فعلیت انشاء بدای جعل داییه، چون تعبیر فرمودن صفحه قبل و یکون و حکمن حقیقیان و بحثن و زجرن جدیان بالحمل شایه، این بحث و زجر انشای بدایی جعل دایی هست که در این صفحه، صفحه 26 فرمودند. حیث لا انشاء بدای البعث، بعث چیه بدای البعث؟ بدای جعل دایی. گاهی اوقات بر خود انشاء تعبیر شده که این چنین انشایی بعث هست، این چون تعبیرم فرمود یکون حکما حقیقیا و بعثا و جدیا بالحمل شایع، این تعبیر. یه وقت بعث رو بر خود انشاء فرمود، یه وقت میگه انشاء بدا البعث. لا انشاء حتی یکون قطع به مصححن لاستحقاق العقاب علا مخالفته. این هم که تعبیر فرمود و فی ما لال قصور فی القطع و فی ما یترتب علیه عقلا، که لوازم جعلیه عقلایی بر قطع بار میشه اگر قطع به یک حکم شرعی تعلق بگیره. این و فی ما یترتب علیه عقلا یعنی از این نظر قصوری نیست. لوازم جعلیه عقلایی بر قطع بار میشه اگر قطع به حکم تعلق بگیره، یعنی پس معلوم میشه مقتوع ما اینجا درش قصور هست. این ما یترتب علیه عقلا همون لوازم جعلیه عقلایی معنا بفرمایید که در صفحه 22 بود. خب اینم مرتبه سوم، فرمود فیبقى الحکم و ما یقتضیه عقلا. میریم مرتبه چهارم. مرتبه چهارم مرتبه تنجز هست، انشاءالله بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.